أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان، ان شاء الله که صحیح و سالم، موفق و مؤید باشید. به خطبه 223 نهج البلاغه رسیدیم. همون گونه که خطبه قبل راجع به تفسیر بود، این خطبه 223 هم راجع به تفسیر قرآن کریم است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در هنگام قرائت و تلاوت آیه کریمه یا ایها الناس ما غرک یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو را به مخالفت و غرور در مقابل خدا کشونده، چرا تو در مقابل خدای متعال مغروری؟ حضرت در تفسیر این آیه نکات بسیار تأثیرگذاری بیان می کند. این که چرا ما مخالفت با خدا می کنیم، چرا به اوامر و نواهی خدا توجه نمی کنیم، و یک نکته مهمی که حضرت به او اشاره می کنه، چرا دلسوز خودتون نیستید، چرا به فکر خودتون نیستید. از شخصیت بزرگواری مثل امیرالمؤمنین انتظاری جز این نیست که نه تنها برای ما دلسوزی می کند، بلکه از این که ما خودمون به فکر خودمون نیستیم هم ناراحته، هم برای ما دلسوزی می کنه، هم داره ما رو متوجه می کنه شما هم دلسوز خودتون باشید. طوری نباشه که شما بی‌محابا کاری کنید، کاری که شما را از مسیر اعتدال و حق خارج کنه. فرمود ادحز و مسئول حجتن و اقطع و مقتر معذرتن. اگر یه مقداری صدا میاد من عذرخواهم، بیرون نشستم که یه ذره هوا خنک‌تر باشه، ولی ظاهراً باد اذیت میکنه. ادحز و مسئول حجتن، ادحز به معنای باطله، بعد صیغه تفضیل هم که بره یعنی باطل ترین. در مقابل این سوالی که خداوند بزرگ فرمود ما غرک برب الکریم، بدترین و باطلترین حجت را انسان می آورد. خدا میگه چرا تو مغروری، چرا در مقابل رب کریم غرور داری؟ انسان هر دلیلی بیاورد، این دلیل دلیل ناپسندی است. و اقطع و مقتر معذرتن، و بدترین عذر را می آورد این انسان مغرور. اقطع به معنای بدترین معذرت و عذر را می آورد شخصی که مقتر است، مغرور است. لقد ابره جهالتا بنفسه، شخص مغرور شدیدترین جهالت رو نسبت به خودش داره، شدت جهالت و نادانی در مورد خود انسان است که انسان چرا تو این گونه ای. مرحوم فیض الاسلام رضوان الله علیه این نکته بسیار دقیقی مطرح میکنه، میفرماد چرا بدترین دلیل را انسان می آورد. این که حضرت فرمود شما هر دلیلی بیاورید دلیل محکم پسندی نیست، به چه معناست؟ ایشون سه تا بخش رو ذکر میکنه. هر دلیلی انسان بیاورد قبول نیست. یه وقتی انسان میگه، خدا میپرسه ما غرک بربک الکریم، چرا مغروری؟ انسان میگه قرنی کرموک، کرامت و بزرگی تو مرا به گناه واداشت، تو بزرگ بودی، من دیدم هرچه گناه کنم طوری نیست. این یک دلیله که انسان بیاره. خب مستحضرید، پاسخ کرم جسارت نیست، پاسخ کرم جسور بودن بر گناه نیست، بلکه وقتی خدا میگه ما غرکه، ای انسان چه چیزی تو را مغرور کرد، به رب بکل کریم، صفت کریم رو برای خودش میاره، نه صفت منتقم را. میگه من که کریم بودم، چرا تو به این رب کریم مهربانی که داشتی ناسپاسی کردی؟ علتش چیست؟ اینجا مرحوم فیض الاسلام میفرماد اگر تو گفتی حرم تو باعث گناه من شد، خدا میگه حرفت پسندیده نیست، چون کرم باید تو را به اطاعت وادارد، کرم باید تو را سر به زیرتر کنه، نه اینکه تو را مغرور کنه. اگر یک انسانی بگه قرنی الشیطان، من خودم کاری نکردم، شیطان بود که مرا فریب داد، خدا میگه مگر من بارها به تو نگفتم الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. من که بهت گفته بودم شیطان دشمن توست، نباید از او پیروی کنی، پس چرا میگه قرنی الشیطان؟ شیطان که نباید تو رو فریب بده. این استدلالت هم باطله. اگر استدلال آوردی به این که خدایا من جهالت داشتم نفهمیدم، قرنی جهلی، نادانی من باعث شد، خدا جواب میده تو چرا نادان بودی؟ مگر ما فطرت به تو ندادیم؟ مگر ما به تو عقل ندادیم؟ مگر ما برای تو انبیاء نفرستادیم، ائمه نفرستادیم؟ با وجود این معلمان بزرگ جهل معنا ندارد. رضا این که حضرت می فرماد ادهز و مسئولن حجتن، هر عذری که انسان بیاورد عذر ناپسندیست، دلیلش اینه تو هر چه بگویی خدا از قبل اتمام حجت کرده با تو و حرف تو مورد پذیرش واقع نمیشه. فرمود یا ایها الانسان ما جرعک علی ذنبک و ما غرک بربک و ما آنسک بحلکت نفسک. حضرت از ما سوال میپرسه ای انسان چه چیزی تو را به تجری کشیده، ما جرعک، چه چیزی تو را جسور کرده بر گناه، قدرتمندی، خیلی زور داری، میتونی از عذاب الهی فرار کنی؟ بالاخره یه دلیلی باید داشته باشی، چه دلیلی است که تو را به گناه میکشاند؟ و ما غرک به ربک، تو چرا نسبت به خدا مغروری؟ آخه به چی خودت مینازی در مقابل خدا؟ و ما آنسک به حلکت نفسک، چه چیزی تو را علاقمند کرده به نابودی خودت؟ این از اون جملات تأثیرگذار حضرته. انسان به طور ناخودآگاه قهری، غریزی و فطری حب ذات داره. هیچ کدام از انسانها خودشون رو به کشتن نمیدن مگر برای هدف مقدسی، امر بالاتری. انسان باید دیوانه باشه که خودکشی کنه، وگرنه اون کسی که عاقل است میفهمد حب به ذات داره، باید زنده باشه، باید حیات داشته باشه. حالا یه عده‌ای فکر کردن حب به ذات فقط محدود به جسم است، یعنی من زنده باشم، اما نمیدانند حب به ذات یک مرتبه بالاتری داره، یعنی به هلاکت هم نیفتی. یه عده زندن ولی زنده مرده، روح و حقیقت و باطن اونها مرده. حضرت فرماد ما آنسکه به حلکت نفسک، چرا تو به فکر خودت نیستی؟ چرا تو خودت را، حقیقتت را و جانت را به کشتن میدی؟ حلاکت نفس خلاف عقله، حلاکت نفس خلاف اون غریزه فطری انسان است. اون غریزه میگه تو حب ذات داشته باش، در حالی که میبینیم الان تو حب به ذات نداری. اما من دائک بلول ام لیس من نومک یقظه. ای انسان، آیا درد تو درمانی ندارد؟ داء به معنای درد، بلول به معنای بهبودی و رها شدن از مریضی. آیا این درد غرور تو، آیا این درد گناهکاری تو درمانی نداره؟ ام لیس من نومک یقظه، آیا این خواب غفلت، خواب فراموشی، خواب غرق شدن در تمایلات شهوانی و نفسانی یقظه ای ندارد، بیداری ندارد؟ نمیخوای بیدار بشی از این حالت؟ اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک، آیا نمیخواهی به خودت رحم کنی آنگونه که به دیگران رحم میکنی؟ ازت توضیح میده شما بعضی وقتها به فکر دیگران هستید، برای دیگران دل میسوزانید، گریه میکنید، دنبال رفع حاجتشون هستید، اما برای خودتون دل نمیسوزانید. اما ترحم من نفسک، آیا رحم نمیکنی به خودت؟ ما ترحم من غیرک، همان گونه که رحم میکنی به غیر خودت. فلربما تر الزاهی من حر الشمس فتزله. زاهی به معنای کسیه که در معرض آفتاب قرار گرفته، کسی که آفتاب مستقیم به سر و صورت او میخوره. فرمود چه بسا میبینی یک شخصی که در گرمای خورشید قرار گرفته است و تو زلو، تو میری بالای سرش یه سایبانی ایجاد میکنی، خودت رو در معرض خورشید قرار میدی تا سایه‌ای بر سر او باشی، او رو به خانه دعوت میکنی تا سایه‌ای داشته باشد. تزن فرمود چرا تو بعضی وقتها دلت برای دیگران میسوزه؟ اگر او جسمش در حال اذیت شدن بود ناراحت میشی. او تر المبتلا به الم یمز جسده فتبکی رحمتا له. یا بعضی وقتها میبینی یک کسی که مبتلا شده به یک دردی، الم به معنای درد، یمز به معنای دردناک شدید، یک شخصی رو میبینی یه مریضی سختی داره، درد سختی داره، جسد او، پیکر او مشکل داره. فتبکی رحمتا له، از روی ترحم شروع میکنی گریه میکنی برای او به خاطر مریضی او، با اینکه الان تو سالمی، برای مریضی دیگران تو گریه میکنی. حضرت میفرماد خب این خیلی خوبه، تو برای دیگران عشق بریز، مشکل اونها رو حل کن، سایه سر دیگران باش، ولی سوال اینه چرا دلت برای خودت نمیسوزه؟ فما صبرک علی دائک، چه چیزی تو را بر بیماری خودت صبور کرده؟ چرا دلت به حال خودت نمیسوزه؟ و جلدک علی مصابک، جلد به معنای قوت و قدرته، چه چیزی تو را در برابر مشکلات و مصائب قوی کرده؟ چرا تو مشکل خودت رو نمیبینی، مشکل دیگران رو میبینی؟ بزرگترین مشکل، مشکل توست. اون مریض جسمش درگیره، تو جان و روحت درگیره، چرا به فکر خودت نیستی؟ و قراک عن البکا علی نفسک، چه چیزی باز داشته شرا؟ عزاک به معنای اینکه میگن عزاداری، یعنی تعزیت، تسلیت گفتن، آرامش دادن به دیگران. چه چیزی باز داشته تو را، تسلی داده تو را از این که بر خودت گریه کنی؟ چرا گریه نمی کنی به حال خودت؟ تو که به حال دیگران گریه می کنی، آیا خودت مهمتر نیستی؟ ترمیم مشکلات خودت مهمتر از دیگران نیست، در حالی که اونها جسمشون مشکل داره، تو روحت مشکل داره. و هیه اعز الانفس علیک، عزیزترین، گرامیترین، با ارزشترین اشخاص پیش تو خودتوی، هیچ کسی به اندازه خودتو ارزش نداره. تو باید ابتدا در راه اصلاح خودت بر بیای، بعد سراغ دیگران بری. تو به جسد و جسم دیگران اهمیت قائل میشی، به روح خودت، به غرور خودت، به گناهکاری خودت اهمیت قائل نمیشی. و کیف لا یوقظ که خوف و بیات نقمه، و قد فرمود یوغز به معنای بیداریه، خوف بیات، بیات به معنای شبانگاه هست، و نقمت هم که یعنی عذاب. چگونه است که تو بیدار نمی شوی از ترس عذاب شبانه خدا؟ آیا نمی ترسی نیمه شبی که خوابیدی خدا عذاب را بر تو نازل کند، فرصت تو، عمر تو تمام بشه و بعد دیگه نتونی جبران کنی؟ آیا این ترس برای تو نیست؟ قرآن فرماد افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. آیا نمی ترسید این که شبانگاه عذاب ما بر شما بیاد؟ مستحضرید، آدم اگر بیدار باشد و یه زلزله سیلی بیاد، خب تلاش میکنه فرار کنه، یه جوری خودش رو نگه داره، ولی وقتی تو خواب بودی، کوچکترین عذابی، کوچکترین زلزله‌ای بیاد، تو خوابی، نمیفهمی، مجروح میشی. حالا حضرت همین رو میگه، میگه که آیا نمیترسید در اون حالتی که خواب غفلت بر شما چیره شده، هیچ راه فراری نداری، در همون لحظات عذاب خدا بر شما نازل بشه؟ و قد تورطت به معاصیه مدار جسد واته، تورته به معنای انداختن. ما میگیم فلانی خودش رو در ورطه هلاکت انداخت، در ورطه هلاکت، این در مسیر هلاکت فرو رفت در هلاکت. و قد تورطت به معاصیه مدارج سطوات. سطوات در لغت به معنای غلبه است، اینجا مقصود همون عذاب الهی است. در حالی که بر اثر فرو رفتن در گناهان خود را در مسیر عذاب سخت الهی قرار داده ای، مسیری که تو میری مسیر عذابه، عذاب الهی هم شبانگاه می آید که تو در خواب، هیچ کاری از دستت بر نمیاد. بهتر نیست بیدار بشی؟ بهتر نیست از این غرور و کبری که در مقابل خدا اختیار کرده ای دست برداری؟ حضرت می فرماد در جواب این که جملات قبلی فرمود امام دائک بلول، آیا مریضی تو مشکل تو درمانی نداره؟ حضرت می فرماد چرا، درمان داره. فتدا و من داء الفطره في قلبك بعزيمه، خود را معالجه کن. حالا که فهمیدی مشکل داری، حالا که فهمیدی چقدر درگیری، فتداو من داء الفطره، از این فطره به معنای سستی دیگه، از این مریضی سستی و کسلی و بی انگیزگی خودت رو مداوا کن، قلبت رو مداوا کن. فی قلبک به عزیمه، درمان چیست؟ درمان عزیمت است، درمان جدیت است، تلاش برای از بین بردن این مشکلاته. به طور کلی انسان در مهلکه ها می افتد به خاطر دوتا چیز، یکی این که خواب است، یکی این که خواب نیست ولی تصمیم و عزم و جدیت نداره. حضرت می فرماید شما با دوتا درمان، با دوتا دارو می توانید خودتون رو از این مشکلات نفسی نجات بدید. مشکل اول و اون درمان اول، لا یوغزو که، بیدار بشید، اصلا بفهمید که راه رو اشتباه رفتید. و درمان دوم عزیمت، جدیت، تلاش برای از بین بردن این مشکل سهمگین است. حضرت فرمود راه اول و اساسی درمان فهم مریضی است. اگر کسی نفهمد مریض است، به طور ناخودآگاه برای درمان هیچ اقدامی نمی کند. کسی به دکتر می رود که بفهمد مریض است. شما اول بفهمید نسبت به این حالاتی که دارید، غرور و کبر و گناه و مشکلات روحی که دارید، این مریضیه، نقصه، این رو بفهمید. مرتبه دوم بیدار شدن یا همون حرکت است، شروع حرکت. و مرتبه سوم جدیت، عزم برای اینکه من میخوام مشکلم رو حل کنم، مشکل من هر چه هم باشد قابل حله. این خیلی بشارت بزرگی است. حضرت فرمود شما هر مشکلی داشته باشید نگران نباشید، مشکل شما هر چه بزرگ باشد دارویی دارد و می توانید او رو اصلاح کنید. و من کر الغفلت فی ناظر که به یقظه، کر به معنای خواب، اون چرت، اون خواب اندک رو میگن، خواب غفلت. تو می توانی خودت را مداوا کنی از این خواب غفلتی که به چشمت عارض شده، در نظر و چشم تو عارض شده، می توانی او را تبدیل کنی به یقظه. این بایی که بر سر یقظه اومده، به یقظه اصطلاحا بهش میگن باء مبادله. تو می توانی خوابالودگی چشمت رو تبدیل کنی به بیداری. درمان تو بیداری است و تو می توانی بیدار بشی. این قولی است که امیرالمؤمنین به ما داده. و کن لله مطیعا و به ذکرهی آنسا، وقتی بیدار شدی، وقتی تصمیم گرفتی، مرتبه سوم کن لله مطیعا، در مسیر اطاعت خدا قرار بگیر. مرتبه چهارم به ذکرهی آنسا، انس و الفت برقرار کن. اگر بپرسند چهار مرحله برای نجات از مشکلات روحی، مشکلات ایمانی از منظر نهج البلاغه چیست، میگیم یک، یقظه یعنی بیداری، دو، عزیمت، سه، اطاعت، و چهار، انس. انس با یاد خدا، که اگر کسی با یاد خدا انس گرفت دیگه به اون مشکلات قبلی بر نمیگرده. حضرت فرمود و تمثل فی حال تولی که انح، تجسم کن در ذکر خودت، مجسم کن اون حالتی که تولی که انح، تولی معنای پشت کردنه، یادت بیاد اون لحظاتی که تو به خدا پشت کرده بودی، اقباله علیک، در حالی که خدا مشتاق تو بود. این روایت معروف هست، حدیث قدسی است، فرمود لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم، اگر اونهایی که پشت به من کردن، حواسشون به من نیست، چشم دیدن من خدا رو ندارن، میدانستن من چقدر اونها رو دوست داشتم، اینها از شوق جان میدادن، تمام مفصلهاشون از هم جدا میشد که خدا من گناهکار رو اینقدر دوست داشت. حضرت فرمود اگر بدانید، تجسم کنید اون لحظه‌ای که شما از خدا اعراض کرده بودید، پشت کرده بودید به خدا، خدا چقدر به شما اقبال داشت، چقدر دوست داشت شما برگردید. یدعو که الا افه و یتقمدو که به فضله، او مدام تو را دعوت میکرد به فضل خودش، به عفو خودش، هی میگفت بیا من میبخشم صد بار اگر توبه شکستی، بازا این درگه نومیدی نیست، مدام داشت به تو میگفت من میبخشم. و یتقمدو که به فضله، یتقمد معنای پوشندنه، اون لحظه ای که تو به خدا پشت کرده بودی و خدا تو را در فضل و رحمت خودش غرق کرده بود، تمام وجود تو را محبت و فضل خدا گرفته بود، و انت متولن انه الى غیره، در حالی که تو پشت کرده بودی به خدا و رو کرده بودی به دیگران. حضرت می فرماد اگر تو این لحظات را تجسم کنی چگونه خواهی بود؟ خدا به تو روی آورده، اقبال داره، عفو داره، فضل داره، تو پشت به خدا کردی، تو رو به سوی دیگران کردی. همین مضمونی که در دعای شریف افتتاح هست، یا رب انک تدعونی فاولی ان، خدایا تو مرا دعوت کردی، من پشت به تو کردم، و تحبب الی فاتبغض الی، تو محبت به من کردی، من بغض تو را، کینه تو را به دل گرفتم. خب حضرت فرمود شما این لحظات رو تو ذهن خودتون تجسم کنید، چه حالی خواهید شد؟ فتعالا من قوی ما اکرمه، بلند مرتبه از خدایی که در عین قدرت این اندازه کریم است. آیا خداوند اگر به تو محبت میکنه، فضل داره، رحمت داره، چون از تو میترسه، چون به تو محتاجه، چون زورش به تو نمیرسه؟ نه، او تعالی، او قوی است، او نیازی به تو نداره، او از روی کرم و بزرگی است که در این حالی که تو بیادبی میکنی او احسان میکنه، از روی نقص نیست، از روی کرامت است. فتعالا من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته، تو یک انسان وضیع بودی. تواضع اینجا به معنای فروتنی نیست، اینجا به معنای پست بودنه. تو یک انسان پست بی مقدار بودی، تو یک انسان ضعیف بودی. ما اجرک علی معصیت، چه چیز تو را به معصیت خدا واداشت؟ و انت فی کنف ستره مقیم، تو در پناه پرده پوشی خدا مقیم بودی، یک لحظه خدا این پرده های عفو و سترش رو از روی تو برمیداشت، پدر و مادرت هم دیگه تو رو راه نمی دادن. همین مضمونی که در ادعیه ماست، در دعای بعد از زیارت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، خدایا اگر گناهان مرا پدر و مادرم می دونستن، منو از خانه بیرون می کردن، اگر اهل شهر می دانستن، مرا از شهر بیرون می کردن، اگر پادشاه و حاکم می دانست، مرا از کشور بیرون می کرد، در حالی که تو همه را می دانستی و بر گناهان من پرده پوشیدی.
فتعالی من قوی ما اکرمه و تواضعت من ضعیف ما اجرعک علی معصیته و انت فی کنف ستره مقیم و فی سعت فضله متغلب. تو در وسعت فضل الهی در حال بهره برداری بودی، مدام از کرم او استفاده می کردی، از نعمت او بهره می بردی، ولی حواست هم نبود. فلم یمنعک فضله ولم یحتک فلم یحتک انک ستره، هیچ چیز لم یمنعک فضله، با این همه گناه و اشتباه تو هیچ کدام از این گناهان باعث نشد که فضلش به تو نرسه، هیچ کدام از این گناهان باعث نشد که پرده ستر و عفش رو از روی تو برداره. بل لا تخل من لطفهی مطرف عینه. این جملات هر کدام گریه داره، هر کدام یک دعای کمیلیست که انسان باید در مقابل او گریه کنه، اشک بریزه از کرم خدا. خدایا من گناه کردم، به تو پشت کردم، حواسم به تو نبود، راست راست معصیت کردم، ولی تو کسی بودی که لا تخل من لطفهی مطرف عینه، یک چشم به هم زدن هم ما را از لطف خودت محروم نکردی. فی نعمت یحدث حالک، این نعمتی که تو به ما دادی که یک لحظه و یک چشم به هم زدن هم از ما دریغ نداشتی، بعضی وقتها نعمتی بود که به ما دادی. فی نعمت یحدث حالک، نعمتی بود که خدا به تو داد. او سیئت یسترها علی، خب وقتی نعمت به تو داد باید شکر کنی. بعضی وقتها گناهی بود که بر تو پوشان، خب این پوشوندن خدا، ستر خدا شکر نداره، توجه نداره، عبادت نداره. او بلیت یصرفها عنك، بعضی وقتها هم یک بلا و مصیبتی میخواست به سمت تو بیاد، او رو از تو دور کرد. چه اون جایی که نعمت داد، چه اون جایی که پرده پوشی کرد، چه اون جایی که بلا را دفع کرد، در هر حالت تو باید شاکر باشی، تو باید متوجه باشی، ولی نیستی، ولی نیستی. حضرت فرمود فما ظنک بهی لو اتعته. تا اینجا حرف سر این بود، گناه کردی خدا ندیده گرفت، گناه کردی خدا پوشون، پشت کردی به خدا، او توجه کرد به تو، هی تو فرار کردی، او به سمت تو آمد. حضرت فرمود فما ظنک بهی لو اتعته، با خودت فکر کن اگر خدا را عبادت و اطاعت میکردی چی کار میکرد برات، حالا که از او فراری بودی اینجوری دوروبر تو رو گرفت، اینجوری لطف کرد به تو، اگر تو بنده او بودی چیکار میکرد، اگر تو بنده او بودی چطور تو رو اکرام میکرد. و ایم الله لو ان هذه السفه، قسم به خدا اگر این گناهی که تو کردی و خدا لطف کرد، کانت فی متفقین فی القوه، در مورد تو و خدا نبود، شما دوتا رفیق بودید، زورتون اندازه هم بود، قدرتتون اندازه هم بود، متفقین فی القوه یعنی کسانی که قوتشون اندازه همه، متوازیین فی القدره، توازن داره قدرتشون. اگر همین قصه در مورد دوتا آدم بود که همه چیزشون مثل هم بود، زورشون، قدرتشون، ثروتشون، نفوذشون، لکنت اولها که من الا نفسکه به زمیم الاخلاق و مساوئ اعمال، در حالی که تو و رفیقت همه چیزتون مثل هم بود، مدام یک نفر احسان و کرم و گذشت میکرد، مدام یک نفر پشت میکرد، کاسبی رو خراب میکرد، بد و بیراه میگفت، زبانش به خوشی نمیچرخید، اگر شما دو نفر مثل هم بودید و این گونه با هم برخورد میکردید، لکنت اولها که من، خود تو اولین کسی بودی که حکم صادر می کردی به نفع، به ضرر خودت، که اف بر من چرا اینطوریم، رفیق من با اینکه هیچ چیزی از من کم نداره اینقدر احترام میگذاره به من، من چرا الکی به او بی احترامی میکنم. تو خودت را محکوم می کردی به ذمیم اخلاق، یعنی اخلاق ناپسند، تو خودت را محکوم می کردی به عمل ناشایست،
اینجا اصطلاحا میگن قاعده اولویت جاری است. حضرت فرمود خب شما و خدا که مثل هم نیستید، قدرتتون، عظمتتون، تواناییتون، تو کجا و خدا کجا؟ اگر تو و رفیقت که مثل هم بودید این گونه رفتار می کردید، وای به حال تو بود، چه برسد به الان که تو در مقابل خدا هیچی، که تو بنده ای و اون مولا. حالا چی شده که تو در مقابل خدا مدام کار خطا انجام میدی و مدام طلبکاری؟ سوال بسیار مهمی است. در این جملاتی که تا الان خوندیم، نصف خطبه تقریبا خونده شد، حضرت فرمود در تفسیر آیه ما غرک بر ربک الکریم، چی شد که تو مغرور شدی؟ حضرت فرمود علت غرور تو چیست؟ تو هر دلیلی برای عبادت نکردن و اطاعت نکردن بیاوری، بدترین دلیل خواهد بود، چون تو هی گناه کردی، او احسان کرد، احسان کرد، احسان کرد. حالا ببینید، اگر بنده ای عبد شد، اونهایی که یه مقداری مزه عبودیت و بندگی خدا را چشیدند، اونهایی که در رضای خدا کار کردن، خدا چطور با اونها برخورد میکنه؟ اونها چه عوالمی را خواهند دید؟ خدا، ما که گناهکاریم، خدا اینقدر لطف داشته به ما، اگر کسی بنده خدا شد، خدا چطور با او تا خواهد کرد؟ خدا چطور به او عظمت و بزرگی خواهد داد؟ انشاءالله که موفق و مؤید باشید. ببخشید اگر کلاس آنلاین برگزار نشد، این بحث مناظرات بود و ما صوت رو تقدیم شما کردیم. التماس دعا. الحمدلله رب العالمین.